ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سوء قصدها علیه زائران عاشورا در عراق روز پنج شنبه امروز 41 کشته بر جای نهاد. وزیر خارجه و وزیر دفاع روسیه در سفری که رسانه‌های مصریان را تاریخی توصیف کردند وارد قاهره شدند. یک تابلو اثر اندی وارهول در یک حراجی در نیویورک به مبلغ 105 میلیون دلار به فروش رفت. خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنجشنبه 41 کشته بر جای گذاشته. یک بمب‌گذار انتحاری با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر جان 32 نفر را گرفت. این شهر از سعدیه نام دارد. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. دو انفجار دیگر در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 تن از زائران منجر شد. به گزارش سازمان ملل در سال جاری میلادی بیش از 7000 نفر در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر بود. لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتایان مصری خود نبیل و فهمی گفت مذاکرات دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای مصری و ژنرال عبدالفتاح سیسی در خصوص همکاری‌های نظامی میان دو کشور بوده است. این نخستین سفر مقامات روس در این سطح به مصر در 40 سال گذشته است. فروش اسلحه به مصر و تحکیم روابط دو کشور محور این مذاکرات را تشکیل می‌دهد. آمریکا به دلیل سرکوبای بعد از خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر بخش بزرگی از کمک‌های نظامی خود را به این کشور قطع کرده است. در خبرها داشتیم که فضای داخلی جنگ داخلی سوریه دستخوش تحولات مختلفی در 48 ساعت 24 ساعت گذشته بوده. در همین باره ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تلفن با ماست. روز بخیر ایلیا.
روز تو همه شنوندگان عزیز بخیر.
ابتدا درباره صحبتایی که حسن نصرالله درباره ادامه حضور نیروهای حزب الله در سوریه انجام داده برای شنوندگان توضیح بده لطفاً.
بله، امروز آقای نصرالله سخنرانی کرد در جمع هواداران خودش در منطقه هومج رو به بیروت. هزاران نفر حضور داشتن در منطقه عاشورا به مناسبت عاشورا و برای چند دومین بار یا سومین بار تا سالهای اخیر نصرالله خودش حضور پیدا کرد و از راه ویدیو کنفرانس سخنرانی نکرد. تأکید کرد که نیروهای حزب الله در سوریه حضور دارن به خاطر اینکه دارن از لبنان، از سوریه که بستر مقاومت هست، از فلسطین و مسئله فلسطین دفاع میکنن در مقابل حمله بین المللی و منطقه‌ای که تکفیری ها سردمدارش هستن و تأکید کرد که این حضور ادامه خواهد داشت تا زمانی که نیاز وجود داشته باشه برای ادامه این حضور. اشاره کرد به پیشنهادی که چندی پیش سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان مطرح کرده بود، چون که لبنان الان دولت نداره و یک اداره داره. فقط آقای حریری گفته بود تا زمانی که نیروهای حزب الله در سوریه حضور نداشته باشند مشارکت نخواهند کرد نیروهای جریان المستقبل در تشکیل دولت. گفت این شرطی که آقای حریری مطرح کرده یک پیش شرط کاملا محال هست و خود اونهایی که مطرح کردن این رو میدونن و ما به هیچ وجه از سوریه تا زمانی که نیاز هست خارج نخواهیم شد. و این نشون میده که هرچه بیشتر بحران سوریه داره بر اوضاع داخلی لبنان تأثیر میگذاره.
از طرفی خبرهای دیگه هم داشتیم مبنی بر پیشروی نیروهای بشار اسد به طرف مناطقی که پیش از این در تسخیر اپوزیسیون رژیم سوریه بود.
بله، این پیشروی ها بیشتر در مناطق هومه جنوبی دمشق هستند. تا 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی سوریه موفق شدند و منطقه حجیره و دبیلا رو که بیش از یک سال در کنترل مخالفان اسد بود باز پس بگیرد. اینطور که فعالان میدانی میگن نوع عملیات اینطور هست که نیروهای دولتی و ارتش سوریه با تانک و هواپیما این منطقه رو بمبارون میکنن و بعد نیروهای حزب الله و بعضی گروه های شیعه لبنانی اونها رو تصرف میکنن و در اختیار نیروهای دولتی قرار میدن. به نظر میرسه حضور مخالفان اسد در منطقه هومه جنوبی دمشق داره ضعیف میشه.
در ارتباط با منطقه کردنشین سوریه هم خبرها حاکی از اینه که منطقه کردستان سوریه اعلام خودمختاری کرده.
یک شورای انتقالی خودمختار تشکیل شده، این رو بعضی از گروه های کرد تشکیل دادن در مناطق شمال شرق سوریه، مناطقی که کردها درش هستند. خب یکی از خواستهای کردها این بوده که به نظر میشه خود مختار باشن، البته همین گروه های کرد حضور ندارن. این اقدام با اعتراض ائتلاف ملی مخالفان اسد روبرو شده. آقای احمد جربا حزب یکی از احزاب کردستان رو که مرتبط با پکک هست گفته، یعنی شاخه پکک در سوریه، گفت که این حزب نظام اسد همکاری میکنه و دشمنی میکنه با انقلاب سوریه و خواسته هر چه سایی از شورا منحل بشه و به ائتلاف بپیونده.
آیا واقعا اینطوره؟ یعنی خبرهای مستقل هم حاکی از همکاری این حزب با حکومت اسد است؟
خبرهای مستقل از این مسئله حکایت نمی کنه. مسئله این هست که این حزب بارها و بارها با گروه های اسلامگرا از جمله دولت اسلامی عراق و شام که با القاعده همکاری می کنه درگیر شده، بین اونها جنگ های رخ داده، از دو طرف کشته شدند. اما به هر حال کردها به نظر میسه دل خوشی نه از دولت سوریه دارن نه از مخالفانشون، اگرچه شاخه پکاکا در سوریه که معروف است به پیده بارها و بارها متهم شده حتی از سوی فعال کرد به همکاری با نظام بشار اسد. وضعیت در این منطقه در مسئله مربوط به کردها وضعیت مبهمی هست، چرا که پیده بارها همکاری کرده با نظام بشار اسد علیه بلد. ترکیه و این مسائل با هم پیچیده شده.
متشکرم از تو. ایلیا جزائری از بیروت با ما همراه بود و آخرین وقایع جنگ داخلی سوریه رو با او مورد بررسی کوتاهی قرار دادیم. و اما روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه جلسه کمیته بانکی سنای آمریکا گفت تصویب تحریم‌های یکجانبه علیه ایران میتواند به تخریب مذاکرات با تهران بر سر برنامه اتمی‌اش بیانجامد. میرعلی حسینی در این باره گزارش آماده کرده، بشنویم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به کنگره آن کشور هشدار داد تا با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران فرصت تاریخی برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران را از بین نبرند. جان کری پیش از حضور در کمیته بانکی سنای آمریکا به خبرنگاران گفت:
We put these sanctions in place in order to be able to put us in the strongest position possible to be able to negotiate.
ما تحریم ها را اعمال کرده ایم تا بتوانیم از موضع قدرت با ایران مذاکره کنیم، اما اکنون در حال مذاکره هستیم و اگر کنگره بخواهد یک جانبه بر شدت تحریم ها علیه ایران بیفزاید ممکن است این مذاکرات متوقف شود. روز چهارشنبه 22 آبان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کمیته بانکی سنای آمریکا حاضر شد تا در مورد تازه ترین دور گفتگوها میان کشورهای پنج به علاوه یک و ایران در ژنو گزارشی ارائه کند. در این جلسه قرار بود کمیته بانکی سنا یک بسته تحریمی جدید علیه ایران را بررسی کند. پیشتر بررسی این تحریم‌ها در کمیته سنا با خواست دولت به دلیل آنچه دادن فرصت به دیپلماسی عنوان شد به تأخیر افتاده بود. این بار نیز دولت باراک اوباما بار دیگر بر توقف تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران تأکید دارد. 21 آبان ماه یک روز پیش از حضور جان کری در کمیته بانکی سنا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران به کنگره هشدار داد و تأکید کرد که شهروندان آمریکایی مایل به پیدا شدن راه حلی مسالمت‌آمیز برای حل معضل هسته‌ای ایران هستند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که کنگره آمریکا هنوز نتوانسته است در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران تصمیم گیری کند. جان کری پیش از حضور در جلسه کمیته بانکی سنا به خبرنگاران گفت درخواست ما این است که قانونگذاران آرامش خود را حفظ کنند و وقایع و آنچه را میتوان به دست آورد به دقت ارزیابی کنند. او افزود اگر این روش راه به جایی نبرد من خود به کنگره خواهم آمد و خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر خواهم شد. همچنین گزینه نظامی همواره محفوظ است. بنابراین ما هیچ چیز را از دست نخواهیم داد و تنها راه را برای یک راه حل دیپلماتیک باز خواهیم گذاشت. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که مذاکره کنندگان باید چند هفته بیشتر فرصت داشته باشند تا ببینند آیا امکان رسیدن به توافق وجود دارد یا نه.
میرعلی حسینی گزارش میداد. و اما بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را که بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو پیام گذاشتند.
این تحریم ها این بار اگر کنگره آمریکا تصویب کنه و تحریم های جدید بر علیه ایران بذاره، مساوی است با سقوط اقتصادی.
میگم هموطنان عزیز دلشون رو خوش کرده بودن که آقای روحانی گفته بود ظرف 100 روز مملکت اقتصاد مملکت رو درست میکنید. میگم هموطن دلتون خوشه ها، 35 سال پیش خمینی مگه نگفت آب و برق مجانی میشه، همه صاحبخونه میشین، ایران مثل بهشت میشه. 35 سال پیش که نشد، همه چی شد 100 برابر.
قرار بر این نبود که ملت ایران چیزی به دست بیاره. 35 ساله که قرار بر این نیست که ملت ایران چیزی به دست بیاره. قومی، گروهی، اقلیتی خودشون رو به اثبات رسوندند، بر کرسی قدرت نشستند و ایرانی ها قبول کردند، سر تسلیم فرود آوردند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که آنها هم باید اینها رو بپذیره. ملت ایران هیچ وقت هیچ چیز به دست نیاورد و نخواهد آورد. دنیا هم این رو پذیرفته.
آقای خامنه ای، آزادی پیشکش. ملت ما هوا برای تنفس نداره، آب نداره، کار نداره، با تورم 40% و هزاران مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنه. اون وقت شما میگی 75 میلیون کمه، بهتره 150 میلیون جمعیت داشته باشه. علتش چیه؟ جز اینه که میخوای یه سیاهی لشکر شیعه داشته باشی که به قول خود دشمن ازش بترسه؟ خب همش دغدغت حفظ نظام جمهوری اسلامی نباشه، کمی هم به ملت ایران فکر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. تابلوی اثر اندی وارهول به نام تصادف اتومبیل نقره‌ای در حراجی ساتبیز در نیویورک عصر چهارشنبه دیروز به مبلغ 105 میلیون دلار به فروش رفت. اندی وارهول، هنرمند پیشروی آمریکایی، در سال 1987 درگذشت. روز سه‌شنبه هم در حراجی کریستیز در نیویورک یک تابلو اثر فرانسیس بیکن به بهای 142 میلیون و 200 هزار دلار فروخته شد و رکورد گرانترین تابلوی جهان را شکست. در حراجی دیگری که از سوی ساتبیز در ژنو برپا شده بود، دیروز الماس ستاره صورتی به قیمت 83 میلیون دلار به فروش رسید و رکورد گرانبهاترین جواهر جهان را از آن خود ساخت. به گزارش آسوشیتد پرس، در 10 روز گذشته حراجی‌های معروف جهان در کشورهای مختلف نزدیک به 2 میلیارد دلار آثار هنری و جواهر فروختند. نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند. تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بوده. با رأی نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه روز پنجشنبه این ممنوعیت برداشته شد. در ماه گذشته یکی از نمایندگان زن که پا و دستش مصنوعی است به پوشیدن اجباری دامن اعتراض کرده و خواستار تغییر این قانون شده بود. در ماه گذشته ممنوعیت پوشیدن حجاب هم در پارلمان و نیز ادارات ترکیه برداشته شده. از 550 نماینده پارلمان ترکیه 79 نفر زن هستند. بنابر اعلام سازمان ملل، در سال جاری تولید تریاک در افغانستان رکورد سالهای گذشته را شکست و 49% نسبت به سال قبل افزایش یافت. در گزارش سالانه سازمان ملل درباره مواد مخدر همچنین آمده است که تریاک تولید شد در افغانستان از میزان تولیدی کل جهان بیشتر است. در این گزارش همچنین مهمترین علت افزایش تولید تریاک در افغانستان نگرانی کشاورزان افغان از خروج نیروهای بین المللی ذکر شده است. 18 و 14 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه.